أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخوند برای ابطال نظریه مشهور در وضع حروف که معنای موضوع حروف را خاص می دانند، مرحوم آخوند فرموده بودند که خصوصیتی که شما در معنای حرفی ادعا می کنید اگر به معنای جزئیت خارجیه باشد که یرد علی، این که در بعضی از موارد معنای مستعمل فی حرف امر کلی قابل صدق بر کثیرین هست، در مثل سر من البصره. و اگر خصوصیت ادعا شده در معنای هر موجب جزئیت ذهنیه معنا بشود از جهت تعلق لحاظ به معنا، سه اشکال در این شکل وارد هست. در بررسی این قسمت از کلام مرحوم آخوند بیان شد که می توان به مرحوم آخوند جواب داد به این که مراد از خصوصیت در معنای حرفی نجزئیت خارجیه هست که امتنای از صدق بر کثیرین داشته باشه، و نجزئیت ذهنیه هست تا سه اشکال شما بر او وارد باشد، بلکه مراد از خصوصیت در معنای حرفی این هست که معنای حرفی با توجه به اندکاکی بودنش در طرفینش و با توجه به تقوم معنای حرفی به طرفین، در مقایسه با معنای اسمی معنای حرفی خاص میشه. معنای لفظ ابتدا به عنوان اسم، معنای این لفظ ابتدای کلی هست، اما معنای کلمه من ابتدای نسبی هست، یعنی ابتدای متقوم به طرفین. به این صورت به اشکال مرحوم آخوند جواب داده میشه، جواب داده شده که در جلسه قبل بیان شد این جواب. علاوه بر این که به مرحوم آخوند گفته میشه که بعضی از اشکالاتی که شما در کلامتون به مشهور کردید، بعضی از اشکالات شما قابل جوابه. با این توضیح که اشکالی که شما به فرض اراده شدن جزئیت خارجیه کردید، که اشکال شما این بود که نه، در بعضی از موارد معنای مستعمل فی حرف امر کلی قابل صدق بر کثیرین هست، این اشکال شما اشکال تامی هست، جواب نداره. اما سه اشکالی که در فرض اراده شدن جزئیت ذهنی کردید، اون سه تا اشکال، اون اشکالا ممکن از اون اشکالها جواب داده بشه. اشکال اول شما جواب داره که مرحوم ایروانی سه تا جواب دادن از این اشکال اول شما، ولی در جلسه قبل بیان شد که ما هو صحیح از جوابهای سگانه همون جواب سوم هست که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم این جواب سوم بیان شده. اما جواب اول و دوم مرحوم ایروانی به اشکال از اشکال اول مرحوم آخون، جواب اول و دوم مرحوم ایروانی قابل مناقشه بود. این مربوط به اشکال اول. اما اشکال دوم مرحوم آخون در فرضی که مراد از جزئیت ذهنیه باشد، که فرموده بودند اگر لحاظ جزء معنای مستعمل فی باشد، لازمش این هست که مفاد جمله لا یستق علی الخارجیات، چون مقید به ذهنیت یمتن صدقه علی الخارجیات. این اشکال دوم مرحوم آخون به فرض اراده شدن جزئیت ذهنیه، این اشکال واردی هست. نسبت به این اشکال جواب نداریم، اشکال واردی هست. اما اشکال سوم شما مرحوم آخون که در فرض اراده جزئیت ذهنیه و اخذ لحاظ در معنای مستعمل فی، اشکال سوم مرحوم آخون که نقض به معنای اس بود، حاصل اشکال سوم مرحوم آخون این بود که اگر لحاظ عالیت در معنای موضوعی و مستعمل فی حروف اخذ بشود، باید لحاظ استقلالی و فی نفسه هم در معنای اسما اخذ بشه. و حال آنکه شمای مشهور در معنای اسم لحاظ استقلالی را اخذ نمی کنید، به همون نحوی که لحاظ استقلالی در معنای اسم اخذ نمیشه، در معنای حرفی هم نباید اخذ بشه. چرا اخذ کردید؟ از این اشکال سوم مرحوم آخون میتوان جواب داد به این که بین الموردین فرق هست. همین فرق بین الموردین باعث میشود که نقض شما وارد نشه. در معنای حرف با توجه به این که بلویدان یک اختصاصی در معنای حرفی دیده میشه، در مثل کلمه من که لل ابتدا اخذ شده در مقابل ابتدای اسمی، یک جهت اختصاصی دیده میشه، یک خصوصیتی دیده میشه. برای توجیه این اختصاص ناچار به اخذ لحاظ در معنای حرف میشیم، چون خصوصیت را، اختصاص را که از راه جزئیت خارجیه نمیتوانیم توجیه بکنیم، به خاطر اشکال شما که فرمودید معنای مستعمل فی در بعضی از موارد امر قابل صدقه بر کثیرینه. راه دیگه برای توجیه اختصاص در معنای حرف غیر از این که لحاظ را در معنای حرف اخذ بکنن، چون وجود نداشت، رو این حساب در معنای حرف لحاظ اخذ شده، لحاظ عالی اخذ شده. اما در معنای اسم با توجه به این که اختصاصی در معنای اسم دیده نمی شود، با توجه به اینکه اختصاصی دیده نمیشه، وجهی برای اخذ لحاظ در معنای موضوعه و مستعمل فی وجود نداره، در قسمت اسم وجود نداره. اینکه شما نقض کردید به اینکه اگه در حرف اخذ شده در اسم هم باید اخذ بشه، اگه در اسم اخذ نشده در حرفم نباید اخذ بشه، نقض کردید. جواب نقض اینه که این نقض در صورتی وارد هست که موردین علی نحو واحد باشن، ولی وقتی موردین با هم دیگر فرق داشتن، در اخذ در معنای حرفی مبرر وجود داره، ولی در اخذ در معنای اخذ لحاظ در معنای اس مبرر وجود نداره. وقتی مبرر وجود نداشت، بین هما فرق پیدا میشه. نتیجه این میشه که از این اشکالهای سگانه مرحوم آخون در فرض دوم، در شبه دوم، یعنی در فرض اراده جزئیت ذهنیه، از این اشکالهای سگانه مرحوم آخون فقط اشکال دوم اشکال واردی بود، اما اشکال اول و اشکال سوم مرحوم آخون در شق دوم قابل جواب هستند. این مربوط به قسمت اول از فرمایشات مرحوم آخون که در مقام ابطال نظر مشهور در معنای حروف بودند. اما قسمت دوم کلام مرحوم آخون که تبیین جهت امتیاز بین اسم و حرف بوده و اینکه در مقام فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی، مرحوم آخون فرمودن به نظر ما فارق در شرط الوضع و در قید الغه وضعیه هست. نسبت به این قسمت از فرمایشات مرحوم آخون هم مناقشات متعددی در کلمات اعلام نسبت به این قسمت دوم از فرمایشات مرحوم آخون شده، که البته بعضی از این مناقشات وارد نیست. جواب بعضی از این مناقشات از توضیح و تقریب کلام مرحوم آخون در قسمت دوم معلوم میشه. بعضی از مناقشات وارد بر قسم دوم این گونه که با توضیح قبلی جواب و مناقشات معلوم میشه، ولی قید از اینها یا مناقشات دیگه‌ای هم در کلمات مطرح شده، در کلمات اعلام مطرح شده. مناقشات متعدد هست ولی به چند مناقشه، یکی دو مناقشه اکتفا میشه. اون مناقشاتی که وارد نیست بر کلام مرحوم آخوند و جواب مناقشات از مطالبی که در توضیح کلام مرحوم آخوند در قسمت دوم آمده معلوم میشه جوابش، اون مناقشات مثل این مناقشه است که مرحوم نائینی به حسب تغییرات فواید فرموده که این که ما فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی را در این اشتراط بدانیم، در شرط الوضع بدانیم، فرمودن یرد علیه اولا که این مبنی هست بر این که برای الفاظ واضح خاصی باشد، حتی یتعطا منه اشتراط ذالک و قد تقدم امتناع ذالک فی اول البحث. اولا این مبتنی بر اینه که واضح شخص خاصی باشه، شخص خاصی از افراد باشه تا بتونه چنین شرطی را بکنه، اون وقت ما ببینیم شرطش لازم و رعایت یا نه. ما قبلا گفتیم در اول بحث که یک نفر نمیتونه واضح همه الفاظ باشه. معنه لو فرض ثبوت و واضع خاص فمن المقتوع انه لم یشترر ذالک فی مقام الوضع. حتی اگر قبولم بکنیم که برای الفاظ در هر لغت واضع خاصی وجود داره، ولی نمیتوان فرق بین اسم و حرف را در شرط واضع دانست. چرا؟ به خاطر اینکه به صورت قطعی میتوان گفت که واضع چنین شرطی را در مقام وضع انجام نداده، به خاطر اینکه این مطلب که در مقام امتثال چگونه امتثال بکنه، به چه نفع امتثال بکنه، اینکه مربوط به وظیفه واضع نیست، این خارج از وظیفه واضع هست. عبارت فواید اینه: من نهو لو فرز ثبوت واضع خاص فمن المقتوع انه لم یشترد ذالک فی مقام الوضع لان ذالک خارج عن وظیفه الواضع اذ وظیفه الواضع انما هو تعیین و مدالیل الالفاظ لا تعیین تکلیف علی المستعملین لانه لا ربط للاستعمال بالواضع، واضع کاری به استعمال نداره که برای او تعیین و تکلیف بکنه، برای مستعملین تعیین و تکلیف بکنه. این یک اشکال که خودش متضمن دو مطلب هست، یکی این که اصلا این مبتنی بر اینی که واضع شخص واحدی باشه، دیگه این که اگر فرضم بکنیم تسلیمم بشیم که واضع شخص واحدی هست ولی چنین شرطی از واضع تحقق پیدا نکرده. و ثانیاً هب ان الواضع اشترط ذلك و فرض ان الشرط مما یلزم العمل به فما الذي یلزم من مخالفت الشرط به استعمال الحروف فی مقام الاسماء. اشکال دوم اینه که حالا اگه قبول کردیم که واضع چنین شرطی کرده باشه ولی وجوب وفا و عمل و اتباع نسبت به این شرط از کجا؟ وجهی برای لزوم اتباع وجود ندارد. این یک مطلب در اشکال دوم. مطلب دوم در اشکال دوم اینه که حالا اگر وجوب اتباع هم داشته باشه، نهایتش اینه که مخالفت با او تکلیفاً جائز نباشه، نهایتش اینه که یه معصیتی صادر شده باشه از کسی که حرف را در مقام اسم استعمال بکنه، نهایتش اینه که حرف را در جایی که ملحوظ بالاستقلال هست، معنا ملحوظ بالاستقلال هست استعمال بکنه، نهایتش مخالفت تکلیف کرده. اما اینکه وضعاً کار او بی مورد بوده، تضیق وضعی که از دلیل شرط استفاده نمی شود. این دو اشکال که هر یک از این دو اشکال هم متضمن دو تا مطلب بوده در این دو اشکال در تغییرات فواید الاصول از مرحوم نائینی نقل شده. این دو اشکال جوابش از مطالب قبلی معلوم شده، چون قبلا توضیح داده شد، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده. توضیح اینه که مراد مرحوم آخون از شرطی که در وضع فرموده است که واضع در وضع حروف چنین شرطی کرده، در وضع اسما چنین شرطی کرده، مقصود مرحوم آخون از شرط به معنای اصطلاحی که در معاملات رایج هست که التزام فی ضمن التزام باشه، مقصود اون معنا نیست، بلکه مقصود از شرط قید الغه وضعیه هست. یعنی این الغه وضعیه که امر اعتباری هست، این اعتبار مقید هست به این حالت خاص، در غیر این حالت خاص الغه وضعیه بین لفظ و معنا وجود ندارد. این دو اشکالی است که از مرحوم نائینی نقل شده، البته به حسب تقریرات فواید، و جواب این دو اشکال از مطالب قبلی معلوم شد. البته در تقریرات اجود به مرحوم آخون این اشکال را مرحوم نائینی نکردند، بلکه یه مطلبی را عنوان کردند که اشتراط واضح آیا معنا داره یا معنا نداره، و فرمودن که مرحوم آخون در مقام توجیه کلام خودشون شرح را به معنای قید الغه وضعیه گرفتن. اون وقت رفتن سراغ بررسی کلام مرحوم آخون بر اساس قید الغه وضعیه. ولی این دوتا اشکال که شرط لزوم وفا نداره یا شرط اصلا از واضح تحقق پیدا نکرده، این دوتا اشکال را به مرحوم آخون نکردن. عبارت تغییرات اجود اینه که در جلد یک صفحه 15 اینه: و اما حدیث و اشتراط الواضح فمما لا محصل له فان الاشتراط المذکور هل هو اشتراط فی ضمن الوضع او فی خارجه و ما الدلیل علی، چه دلیلی بر این هست که واضح چنین شرطی را کرده باشه؟ این شرط، صدور این شرط از واضح معلوم نیست. چه دلیلی است بر این اشتراط از ناحیه واضح؟ او علی لزوم اتباعی فی اشتراطی. حالا اگه فرضم بکنیم که واضح شرط کرده، ولی چه دلیلی بر لزوم وفای به این شرط هست؟ چه دلیلی بر لزوم اتباع و عمل به این شرط هست؟ مالم یرجع الی الجهات راجعت الی الموضوعه اول مالم یرجع الی الجهات راجعت الی الموضوع اول موضوعه ثم علی تقدیر لزوم الاتباع، اگه گفتیم که حتی لزوم اتباع هم داره، فلیکن که احد الاحکام شرعیه التي توجب مخالفته استحقاق العقاب. نهایتش اینه که مخالفت او در حد استحقاق، در حد مخالفت حکم تکلیفی باشه که موجب استحقاق عقاب بشه، اما صحت استعمال را از بین نمیبره. فلم لا یس الاستعمال بهش یعد من الاغلاط. در ادامه داره: وقایت ما افید فی تقریبهی، یعنی غایت چیزی که بیان شده است، افاده شده است در تقریب اشتراط، ما ذکره المحقق صاحب الکفایه من ارجاء الغید یعنی الاشتراط الی ناحیه الاستعمال، به اینکه در ناحیه استعمال این را واضح قید قرار داده که باید اینجور استعمال بشه. ولی قبل از او را کنه خارج از فرمایشات مرحوم آخون میگیرن. اشتراط قبل از این را، قبل از برگردوندن به قید الغه وضعیه را، خارج از بیان مرحوم آخون میگیرن. به حسب تقریرات اجود این دو اشکال را مرحوم نائینی به مرحوم آخون نکردند، ولی به حسب تقریرات فواید این دو اشکال که اصل صدور اشتراط از واضح ثابت نیست بلکه مقتوع العدم هست و اینکه علی تقدیر تحقق این اشتراط از واضح لزوم وفا نداره، یا اگه لزوم وفا داشته باشه فقط در حد حکم تکلیفی هست نه حکم وضعی، این دو تا اشکال را مرحوم نائینی به حسب تقریرات فواید کردن. جواب این مناقشات، این دو مناقشه هم این بود که مراد از اشتراط در کلام قائل به مسلک عالیت مثل مرحوم آخون شرط در باب معاملات نیست که التزام در ضمن التزام باشه تا این اشکالات وارد باشه، بلکه مراد همون تقیید الغه وضعیه هست. اینها مناقشاتی است که جوابش از مطالب قبلی معلوم شد. ولی علاوه بر این مناقشات، مناقشات دیگری در کلمات اعلام نسبت به فرمایش مرحوم آخون، مطالب مرحوم آخون در قسمت دوم ذکر شده که به بعضی از اینها اکتفا میشه، همه این مناقشات مطرح نمیشه. مناقشه اول از مناقشات وارد به کلام مرحوم آخون که این مناقشه در کلام مرحوم آی خویی هم آمده است، عبارت از اینه: که فرمودن شما بر اساس اونچه که در قسمت دوم از فرمایشاتتون دارید میفرمایید معنای اسمی با معنای حرفی ذاتاً با همدیگر متحد هستند، اتحاد ذاتی دارند، اختلافشون فقط در ناحیه وضع هست. مناقشه اول اینه که این فرمایش شما خلاف ما نراه و بالوجدان از معنای اسم و حرف هست، به خاطر اینکه متبادر از معنای حرف مثل من در مقابل لفظ ابتدا، متبادر از معنای حرف غیر از اونیست که متبادر از معنای اسم باشه. کلمه من را که به کار میبرن اینطور نیست که ما به حسب ذات معنا اتحاد بین المعنیین ببینیم، حتی از جهت عموم و خصوص، حتی از جهت عموم و خصوص هم اتحاد باشه، این خلاف ما نراه و بالویدان هست. بلکه به حسب اونی که ما در میابیم از معانی حروف در مقابل اسما اینه که اینها با هم دیگر تغایر دارن و وقتی تغایر داشتن نمیشود ملتزم شد به اینکه معنای موضوعه و مستعمل فیه در اینها امر واحد هست. توضیح بیشتر نسبت به این مناقشه اینه که بله، ما در ملاحظه حروف و اسمایی که مناسب با اونها هستند مثل من با ابتدا، کلمه علا با استعلا، کلمه الا و انتها، فی و ظرفیت، بله با ملاحظه هر یک از این حروف در مقابل اسم مناسب با او، هر چند یک جهت اشتراکی بین اینها میبینیم، یک جهت اشتراکی بین اینها میبینیم. در کلمه ظرفیت، از کلمه ظرفیت و کلمه فی در اینها در هر دو یک جهت ظرفیت به صورت جامع و مشترک بین اینها ملاحظه میشه، فهمیده میشه. یا در من و ابتدا یک جهت مشترک و جامع بین اینا هست، ولی اینطور نیست که جهت جامع تمام معنای کلمه باشد، جهت جامع تمام کلمه، تمام معنای کلمه باشه. یعنی این دوتا لفظ، لفظ من و ابتدا در تمام معنا با هم مشترک باشن، بلکه بالوجدان اونی را که ما میابیم اینه که این جهت مشترک تمام معنای دو طرف نیست، بلکه از نظر عمومیت و خصوصیت بین اینها یه امتیاز وجود داره. برای کلمه ظرفیت، ولو ما معنای مطلق ظرفیت را میفهمیم، ولی در کلمه فی اینطور نیست که همون معنای ظرفیت فهمیده بشه، بلکه معنای ظرفیت به نحو خاص فهمیده میشه، که البته این توضیحی که داده شده برای این مناقشه اول، نتیجه این توضیح ممکنه موافق با رأی مرحوم آقای خویی در معنای حرفی نباشه، چون ایشون معنای حرفی را به معنای تخصیص در معنای اسمی و تخصیص در معنای اسمی میگیرن، ولی این مقدار برای توضیح مناقشه اول در اینجا گفته میشه که درسته که ما بالویدا یک جهت اشتراکی بین معنای اسمی و معنای حروف، معنای حرفی مناسب با او، مشابه با او میبینیم، ولی این طور نیست که جهت جامعه تمام معنای حرف و اسم باشه. بله در من و ابتدا ما اینها رو ملاحظه بکنیم، در هر دو یه جهت جامعه میبینیم، ولی بلوجدان این طور نیست که این ابتدا فهمیده شده از کلمه ابتدا با ابتدای فهمیده شده از کلمه من حتی از جهت عمومیت و خصوصیت اتحاد داشته باشه. نه، بین اینها تغایر هست. پس مناقشه اول اینه که فرمایش مرحوم آخوند در این که معنای حرف و معنای است در موضوع الله و مستعملون فی متحد هستن به تمام معنا و اختلاف فقط در شرط الوضع هست، این فرمایش خلاف ما نراه و بالوجدان در معنای حروف و در متبادر از حرف و اسم هست. این مناقشه اول. مناقشه دوم نسبت به فرمایش مرحوم آخوند در قسمت دوم، که این مناقشه دوم در کلمات عده‌ای از محققین اومده، در خود کلام مرحوم نائینی اومده، در کلام مرحوم آقای خویی اومده، در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، مناقشه دوم اینه که اگر معنای اسم و معنای حرف اتحاد ذاتی داشتن و اختلافشون فقط در شرط الوضع و قید الغه وضعیه بود، باید استعمال هر کدوم از اونها در موضع دیگری استعمال صحیح باشد، و حال اینکه این استعمال از اقلاد حساب می شود، از افحش اقلاد حساب می شود. اگر اینها اتحاد در معنا داشتن، اتحاد در معنا داشتن، فقط واضح شرط کرده بود که اینجور استعمال نکنید، اگر اتحاد ذاتی داشتن معناش اینه که اینها مترادف هستن، وقتی مترادف بودن هر کدوم از اینها در جایگاه دیگری صحیح است، استعمالش صحیح است ولو استعمال حقیقی نباشه، ولی از استعمال مجازی که بدتر نیست. نهایتش اینه که مخالفت با وضع کرده باشه، مخالفت با وضع که استعمال را غلط قرار نمیده، مخالفت با وضع نهایتش اینه که استعمال را حقیقی نمی کنه، ولی بله اصل استعمال، صحت استعمال را که از بین نمی بره. مرحوم نائین، این اشکال در مرحوم نائینی اینطور، در کلام مرحوم نائینی اینطور اومده، فرموده که حالا ما قبول بکنیم که اگر قبول کردیم که اختلاف در ناحیه شرط الوضع هست، مخالفت با شرط نهایت اینه که مخالفت با وضع پیدا بشه، و مخالفت با وضع که استعمال را غلط قرار نمیدهد، هذا لا یوجب کون الاستعمال غلطا اذ لا یقصر عن المجاز، این استعمال بدون رعایت الغه وضعیه که از استعمال مجازی بدتر نیست، بل ینبغی ان یکون هذا اولا بالمجاز لان المجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع له و هذا استعمال فی ما وضع له غایته انه علی غیر جهت ما وضع له، علی غیر جهت وضع، و هذا لا یوجب استهجان الاستعمال، اگر اختلاف فقط در قید الوضع بود استعمال یکی از اینها در مورد دیگری صحیح بود و غلط و مستهجن نبود، مع انه من الواضح استهجان و کلمت استهجان استهجان و استعمال کلمت من فی مقام کلمت ابتدا یا الا فی مقام انتها یا فی مقام ظرفیه تا اینجای عبارت که فرموده فهازا اقوا شاهدن علا مباینت الحروف للاسما و عدم اتحاد معانی ها بداهت ان الاتحاد فی المعنا یوجب استعمال کل منهما فی مقام الاخر و المفروض انه لا یسه فلا بد من ان یکون هناک مایزون بینهما علا وجهن یختلف هویت و کل منهما ان هویت الاخر. این که ما میبینیم استعمال یکی از اینها در دیگری غلط هست، از افحش اقلاط هست، امر مستهجن هست، این نشون دهنده اینه که معنا ذاتن با هم دیگه تغایر داشتن، تغایر دارن، و الا اگر ذاتن اتحاد داشتن لازمه اتحاد ذاتی معنای حرف و معنای اسم صحت استعمال کل من الاسم و حرف فی موضع آخر بود. و حال این که به سریع الویدان ما میبینیم که استعمال این گونه ای که احد ما فی موضع آخر استعمال بشه غلط هست، بلکه از افحش اقلاط هست. این بله مناقشه دوم که در کلام مرحوم ناینی اومده و همینطور در کلمات مرحوم های کویی و کلام مرحوم های تبریزی اومده. البته از این مناقشه در کلام مرحوم های سر جواب داده شده و همینطور در کلام بعض الاعلام در منطقا جواب داده شده در مقام دفاع از مرحوم آخون، از این مناقشه مرحوم ناینی جواب داده شده. ولی به نظر میرسه که این جوابها تمام نباشه و این مناقشه دوم که در کلام مرحوم ناینی و مرحوم های خوی اومده مناقشه واردی باشه. جوابی که مرحوم های سر از این مناقشه داده اینه که با توجه به فرمایش مرحوم آخون که علقه وضعی مقید هست، شرط وضع به معنای زید علقه وضعی هست، ولو معنای موضوعه در حرف با اسم یکی باشه، ولی علقه وضعی را که مرحوم آخون فرموده مقیده. این مقید بودن علقه وضعی باعث می شود که استعمال کل منهما فی موضع آخر استعمال غلطی باشد، استعمال صحیح نباشد، برخلاف استعمال مجازی. رعایت نکردن شرط الوضع و قید علقه وضعیه با استعمال مجازی فرق داره. عدم رعایت قید وضع باعث میشه که لفظ مهمل بشه، مثل لفظ دیو بشه که لم یوزع لمعنا اصلا، و مهمل استعمالش صحیح نیست. استعمال لفظ مهمل در معنایی صحیح نیست، نه به نحو حقیقت و نه به نحو مجاز. خب بر اساس فرمایش مرحوم آخون که ما حساب بکنیم، حرف عبارت بحوث اینه که حرف اگر استعمال بشود در جایی که لحاظ استقلالی نشده، لحاظ عالی نشده بلکه لحاظ استقلالی شده، این لفظ میشه محمد. لأن الحرف فی حالت عدم لحاظ العالی یکون مهملن، لعدم الوضع فی هازل حاله، چون وضع حرف را وضع کرده بود تا استعمال بشود در وقتی که ملحوظ بالآله هست ابتدا. الان که کلمه من استعمال شده در موضع کلمه ابتدا، در این حالت این لفظ من مهمله و المهمل لا یس استعماله فی معنا لا حقیقتن ولا مجازن. استعمال لفظ مهمل نمیشه اون را استعمال کرد در هیچ معنایی، نه به نحو حقیقت استعمالش صحیح هست نه به نحو مجاز. اما الاول، استعمال لفظ مهمل به نحو حقیقت صحیح نیست، فلانه خلف الاهمال، برای اینکه شما فرض کردید که این مهمله، با اهمال نمی سازه که استعمال حقیقی باشه، چون استعمال حقیقی استعمال لفظ در معنای موضوع هست که با رعایت وضع هست. اینجا فرض اینه که لفظ مهمله. و اما ثانی، یعنی استعمال مجازی هم، استعمال مهمل مجازن هم صحیح نیست، فلانه فرع ان یکون له معنا حقیقی فعلا، برای اینکه استعمال مجازی در جایی صحیح است که در زمان استعمال کردن، در حالتی که لفظ استعمال میشه، در اون حال لفظ یک معنای حقیقی داشته باشه، لفظ یک معنای حقیقی داشته باشه که رابطه و مناسبت بین مستعمل فی و معنای حقیقی رعایت شده، بر اساس اون رعایت اون مناسبت و علاقه لفظ استعمال میشه. ولی اگر شما لفظ را مهمل فرض کردید، در حالت مهمل بودن دیگه معنای حقیقی ملاحظه نمیشه، معنای حقیقی نداره تا مناسبت و رابطه بین معنای حقیقی با او حساب بشه. و اما ثانی، یعنی اینکه استعمال مهمل مجازن هم صحیح نیست، فلانه فرع ان یکون له معنا حقیقی فعلا، فرع اینه که یه معنای حقیقی بالفعل داشته باشه. چرا فرع اینه؟ لان المسهل للاستعمال فی المعنى المجازی و الحد الاوسط بینه و بین اللفظ، حد وسط که موجب ربط بین لفظ و معنای مستعمل فی میشه، همون معنای حقیقی هست. اگر شما فرض کردید که لفظ مهمل هست، معنای حقیقی ندارد، یعنی حد وسط ندارد، حد وسط که ندار، استعمال مجازی میشود غیر صحیح. و ما عدم حد الاوسط لا ربط بین اللفظ و المعنى الاخر. این مناقشه، این در حقیقت جواب مرحوم آقای سر از مناقشه دوم هست، که مناقشه مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی در کلام مرحوم آخون هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.